طبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در مقدماتی بود که مرحوم آیا آخون بیان کردن، امروز کلام در یکی دیگر از مقدمات هست و اون هم حول موضوع اشتراک لفظی و معنوی و استعمال لفظ در اکثر از معنا که اشتراک لفظی باشد. دقت کنید، البته این امر رو در کفایه به عنوان امر یازدهم بیان می کند. حالا بعضی ها در درس خارج اصول این رو مقدم، بعضی مؤخر بیان می کنند، اینش مهم نیست. علی ای حال یکی از امور مقدماتی مباحث اصولی است. در مقام بررسی عرض می کنیم اشتراک تارتن اشتراک معنوی است، یعنی یک لفظ است و یک معنا، اما اون معنا مصادیق متعدد و افراد متعدد دارد که این میشه اشتراک معنوی. مثل مثلا لفظ انسان که یک معنا یک لفظ است، یک معنا داره که معنای حیوان ناطقه و افراد افراد متعدد هست. اینو بهش میگیم اشتراک معنوی. اشتراک معنوی هم ممکن هست و هم واقع شده. الا ما شاء الله ما مشترک معنوی داریم که از حیث کیفیت وضع میشه وضع عام، موضوع له هم عام. وضع عام تصور معنای اولی، معنای عام و شامل و کلی است. من معنای کلی حیوان ناطق رو در ذهنم تصور می کنم، این شد وضع عام. موضوع له هم عام، لفظ انسان رو برای همین معنای کلی وضع می کنم، میشه موضوع له عام. اما همین معنای کلی حیوان ناطق که بهش انسان میگم، افراد و مصادیق متعدد داره که حسن و حسین و تقی و نقی و امثال اینها باشن. پس شد وضع عام، موضوع له عام. این رو قبلنم خوندیم، میشه مشترک معنوی. و عرض کردم، تکرار میکنم، هم ممکنه و هم واقع شده. کل هازا در اشتراک معنوی. اما اشتراک لفظی، همانطور که از اسمش واضحه، لفظ مشترکه اما معانی متعدد. چون اگر لفظ مشترک باشه معنا هم یکی، برمیگرده به اشتراک معنوی. البته همیشه لفظ یکی و معنا یکی اشتراک معنوی نیست، چون گاهی ممکنه زید باشه، خب لفظ یکیه معنا یکی و دیگه این اشتراک معنوی نیست. جایی لفظ یکی معنا یکی سر از اشتراک معنوی در میاره که معنا معنای عام باشه دارای افراد. برگردیم، پس اشتراک لفظی یعنی لفظ متعدد معنا هم تبع لفظ واحد معنا تبع متعدد. این میشه اشتراک لفظی. مثلا جمله کلمه معروفی که همه شنیدید عین هست. عین به معنای چشم وضع شده، به معنای چشمه، به معنای اون شاخص و میزان ترازو، به معنای جاسوس. عین یعنی جاسوس مثلا و امثال اینها. گفتن عین از مصادیق اشتراک لفظی است. لفظ یکیست، معنای موضوع له بیشتر از یکی، حالا از دوتا و مافوق. این میشه اشتراک لفظی. در مشترک لفظی چند بحث وجود داره. بحث اول امکان اشتراک لفظی است. آیا امری است ممکن یا محال است؟ در این زمینه سه قول وجود داره. قول اول محالیت است، یعنی اشتراک لفظی امکان ندارد. این قول اول. حالا عرض میکنیم. قول دوم واجب است که در جامع لفظ مشترک و در جامع لفظ مشترک داشته باشیم. این هم قول دوم. قول سوم وجود اشتراک لفظی امری ممکن است، نه واجب است و نه محال. سه قول از حیث امکان وجود داره، اما قول به محالیت مشترک لفظی اولین دلیلش اینه که غرض از وضع ایجاد تفهیم و تفهم بین افراد یک لغته که اغراض و مقاصد خودشون رو به دیگران برسانند. خب مشترک لفظی با این غرض در تنافی است. یعنی اگر مشترک لفظی در کار باشه تفهیم و تفهم حاصل نخواهد شد، چون در یک لفظ دو یا چند احتمال می رود و اگر کسی بگه رأیت عیناً سر از اجمال در میاره، سامع نمی فهمه که این عیناً مراد گوینده چیست، و این اجمال سبب می شود که حکمت وضع مخدوش بشه. چون عرض کردیم حکمت وضع چیه؟ تفهیم و تفهمه. و حال این که مشترک لفظی درش اجمال رخ میده و تفهیم و تفهم از بین خواهد رفت، پس وضع مشترک لفظی با حکمت وضع در تنافی است و در نتیجه کلام همچنان مجمل باقی میماند. و حال این که غرض از وضع اجمال نیست بلکه تبیین است، لذا وضع مشترک لفظی میشه چی آقایان؟ محال. این دلیل اول برای محالیت مشترک لفظی. ابهامی که نیست که. یعنی چی؟ خب اینا میگن اصلا محاله، اینا این عین کار درستی نیست. اینا میگن از اول همه موارد با قرینه است. حالا پاسخش رو یکی یکی عرض میکنیم. خب این دلیل اول قائلین به محالیت اشتراک لفظی. مرحوم جان؟
نه
نه، امکان وقوعی و الا امکان ذاتی که بحث جداییه. مرحوم آخون در مقام پاسخ می فرماین اولا ما می توانیم ملتزم به قرائن موضحه باشیم، یعنی قرائنی که متکلم هنگام استعمال لفظ مشترک اقامه می کند و توضیح می دهد و بیان می کند که این قرینه دال بر این است که فلان معنا اراده شده، یعنی میگه رأیتو عینن جاریه، قرینه معینه جاریه رو میاره، میفهمیم که مراد شیع آقایان چشمه است مثلا. پس ما میگیم مشترک لفظی داریم، اما برای جلوگیری از اجمالی که مستشکل گفت میگیم از چی استفاده میکنیم؟ از قرینه. لذا سر از اجمال در نمیاره. این پاسخ اول مرحوم آقای آخون. پاسخ دوم ایشان میفرماین اتفاقا گاهی غرض متکلم به اجمال گویی تعلق میگیرد، یعنی از اول به دلائلی متکلم نمیخواد شفاف صحبت کنه، گاهی از اول غرضش اجماله. مثال معروف که میگن از ابن جوزی سوال کردن چه کسی خلیفه به حق پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست، گفت من بنته فی بیته، کسی که دخترش در خانه اوست. خب این من اول یعنی پیغمبر اکرم که میشه من پیغمبر اکرمی که دخترش در خانه اون فرد هست، یعنی آقا امیر مؤمنان علیه السلام. یا اگر من اول اراده کرده باشه ابوبکر رو، ابوبکری که دخترش در خانه پیغمبر اکرم است، زمینها هم عوض میشه، موصول هم عوض میشه، اینجا مراد میشه ابوبکر. این اصلا از اول غرضش به اجمال تعلق داشته، نمیخواسته بفهمن که شیعه یا سنی مثلا. پس آیا آخون میفرماین این که شما گفتید مشترک لفظی با حکمت وضع در تنافیز چون سر از اجمال در میاره، ایشون میگه اتفاقا گاهی غرض مستعمل و حتی واضع چیه؟ اجماله. و این با حکمت وضع در تنافی نیست. این دلیل اول برای استحاله اشتراک لفظی و دو پاسخ مرحوم آقای آخوند. دلیل دوم استحاله در گاهی قرائن حالیه است، گاهی قرائن لفظیه است، میاد قرائن که چی؟ بله، وضعهای متعدد، چون وضعها توسط افراد متعدد بوده و قبائل به قول شما متعدد، لذا گاهی سر از اشتراک لفظی در میاره، این قوم لفظ این رو وضع کردن برای فلان معنا، اون قوم وضع کردن برای معنای دیگر. ما میخواییم بالاتر از این رو بگیم، بگیم یک قوم یک لفظ رو برای چند معنا، این رو الان دعوا سر اینه که آیا محاله یا ممکنه. پس دلیل اول استحاله با دو پاسخش روشن شد. دلیل دوم استحاله اونیه که در کلام مرحوم آیت الله خویی بهش اشاره شده. این بزرگوار میفرمایند وضع به معنای تعیین اللفظ فی مقابل المعنا نیست، همون فرمایش خاصشون، بلکه وضع این است که واضع متعهد می شود که هرگاه فلان لفظ رو استعمال کرد فقط یک معنای مخصوص رو اراده کنه. وضع یعنی این تعهد، مسلک تعهد رو قبلا خوندیم، تعهد واضع که هر وقت فلان لفظ رو به کار برد فلان معنا را اراده کند، این مسلک تعهد بود. اون هم یک معنا رو اراده می کند و اگر هنگام استعمال معنای دیگری رو اراده کند این به معنای نقض عهد اول است و انسان عاقل این کار رو انجام نمی دهد. روشن شد آیون دلیل دوم استحاله؟ استفاده کردن از مبنای خودشون در بحث وضع که مسلک تعهد بود. ایشون میگن واضع متعهد میشه برای فهموندن فلان معنای خاص این لفظ رو به کار ببرد، ولذا اگر بعد باز بخواد معنای دیگری رو با این لفظ بفهماند این با تعهد اولش که وضع بوده نمی سازد. این دلیل دوم استحاله اشتراک لفظی. در مقام نقد این دلیل می توان گفت اولا، سلام و رحمت الله، خیلی متشکر، اولا خود این مبنا اول کلام است که آیا مسلک تعهد مسلک پذیرفته است یا خیر، که هازا برمیگرده به اون مبانی و مسالک در بحث وضع. ثانیاً این که ایشان میفرمایند وضع دوم نقض تعهد و پیمان اول است، میگوییم این اشکال در جایی است که واضع آی علوی یک نفر باشد، اما که اگر متعهد شد که هرگاه لفظ رو استعمال کرد فلان معنای خاص رو اراده کند، اگر باز تعهد ثانی از او سر بزند این نقض تعهد اولی شمرده می شود. این در واضع واحده. اما اگر قائل شدیم واضع متعدد هست و منشأ اشتراک لفظی اختلاف قبائل هست، در این صورت یک قبیله لفظی رو در معنایی وضع کردن، قبیله دوم همون لفظ رو در معنای دیگری وضع کردن. اینجا هر قبیله ای یک پیمان و تعهد مستقل دارن و بگید و اینجا نقض پیمان و تعهد اول نیست. بنده عرض می کنم اصلا به فرض که توسط یک نفر هم اشتراک لفظی بخواد صورت بگیرد، این نقض پیمان اول نیست. چرا؟ چون در پیمان و تعهد اول گفت هر وقت فلان معنا رو بخوام بفهمانم از فلان لفظ استفاده کنم، در تعهد دوم هم میگه هر وقت بخوام این معنای دوم رو بفهمونم از فلان لفظ استفاده کنم، ولی در تعهد دوم یک قید اضافه هم میاد که من اگر بعد از این خواستم این معنای دوم رو بفهمانم و یا در تعهد اول که گفت اگر این معنا رو بفهمانم، از اول اگر در نیتش اینه که لفظ مشترک باشه، در کنارش قرینه معینه هم بیاره، یعنی تعهد اضافی هم در کنار تعهد اصلی دارد. تعهد اصلیش اینه هر ورده، یعنی چجوری؟ خب بگید ای که نمیدونه که بعدم میخواد آیا همون لفظ رو برای معنای دوم وضع کنه، میگیم احتمالش رو که میداد از اول که بعدن این لفظ رو برای معنای جدیدی وضع کنه. از اول میگه من وضعت و هذا اللفظ را لهذا المعنا، و اگر بعدن همش عیناً جاریتنه یا عیناً باکیتن. اگر اینو گفتیم دیگه با نقض تعهد اول مواجه نمیشویم. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی و پاسخی که از این فرمایش داده شده. پس عرض میکنیم به ایشون این فرمایش شما حد اکثر تازه استحاله اشتراک لفظی رو در یک واضع بیان کرد، و حال این که اشتراک لفظی ممکنه توسط دو یا چند واضع صورت بگیرد و اینجا دیگه نقض تعهد نیست. خب بفرمایید.
اگر واضح هم میشه این چند معنا و هر کجا میخواد این معنی داشته باشه این استعمال مجازی هم با قرینه
نه، اون قرینه جزء معنای موضوع اون له نیست، قرینه معینه است نه داخل در معنای موضوع له. اگر اونجور که جناب عالی میفرمایید جزء معنای موضوع له بشه، پس از اول اونه عین باکیه، اصلا انگار عیناً یک معنای مرکبی وضع شده، عیناً جاریه یه وضعه، عیناً باکیه یه وضعه، نه او قرینه میشه قرینه معینه دا.
خب تا اینجا تناقض نیست وقتی استعمار دوم میکنه، نمیگه من اون استعمار اولی که کردم اونو نقص کردم اونو بذاریم کنار، یه استعمار دیگه ایه.
خب هر لفظی